دو فیلسوف خیاله. این حالا اسمیست که من حداقل میتونم بگم با بسیاری از اساتیدم در مورد این به اشتراک رسیدم، از جمله میخوام اینجا اسم ببرم از استاد بزرگوار دانشگاه شهید بهشتی جناب استاد دکتر نصرالله حکمت.
بله.
که با ایشون مباحث بسیاری در این زمینه داشتیم و من در این زمینه بسیار آموختم از ایشون. واقعا مباحثی که ایشون در زمینه خیال مطرح کرده اصلا سابقه نداشته در تفکر فلسفی بشر. و خود این فارابیه که بنیانگذار میشه و ما میبینیم که ابن سینا اصلا داستانهای سلامان و ابسال داره و حی ابن یمسان داره، اینا اصلا توی فلسفه خیال آثار هنری خلق میکنه. و بعد همینجوری میبینیم که سهروردی که بنیانگذار این به اصطلاح
تفکر
خود بله همشون اینا رو اینا مثل کهن الگوهایی بوده که دوباره به اصطلاح بازنویسی و بازگویی بازخوانی شده توسط این بزرگان ما. خود سهروردی حالا میگن حکمت مشرا حکمت اشراق، ولی خود سهروردی میگه من از ایستگاه ابن سینا سوار این به اصطلاح سیاره شهود شدم. خیلی جالبه.
بله.
از استادی که به عنوان مشا ما میشناسیم، شما اون فصلایی رو توی اشارات میبینید که اصلا ورود پیدا میکنه به این مباحث عرفانی.
بیشتر مقصودم از زیبایی شناسی، زیبایی شناسی به ما هو با زیبایی شناسیه
که این زیبایی شناسی که البته از قرن 17 و 18 هم در غرب شروع شده، خب یه ویژگی هایی داره که ما تحت عنوان استتیک و اینها میشناسیم. خب یه مقدار جنس مباحث ممکنه فرق کنه، ولی شما ببینید بعد در سهروردی ما اونجا تقسیم بندی خیال متصل و خیال منفصل رو داریم و
اصلا شعر خود سهروردی مخیله و بسیار خیال انگیزه. آقای دکتر، همکارانمون از جمله تهیه کننده گرامیمون به من خیلی توصیه میکنن که بیشتر ورود بکنیم به آثار سینمایی شما. فکر میکنم یه برنامه ریزی داشته باشن. خب شما بعد چه شد که از مسیر ریاضی و فلسفه و عرفان و دیگرها زبان و که حالا به اونا اشاره خواهیم کرد، شما میل به سینما کردیم، میل به هنر کردیم؟
خب من اشاره کردم که از ابتدای زلفی به قول شما با ادبیات گره زده بودیم. من اواخر دوره گذشته عرض کردم بهتون جزء لوازم قلم و کاغذم دو تا دوربین اضافه شد. بله، یه دوربین عکاسی و یه دوربین فیلمبرداری. و آروم آروم بدون این که اصلا کلاسی رفته باشم و به صورت اکادمیک این
خودآموخته به قول خارجی اوتودیدکت.
بله. این یعنی یه جوری اصلا نگارش با دوربین رو شروع کردم.
آقای گلستان یک کتابی دارن اخیراً چند سال پیش نوشتن با دوربین.
بله.
دیدین یا نه؟ خب آقای دکتر، شما مستند می ساختین؟ فیلم های داکیومنتری می ساختین با دوربین؟
بله،
یا قصه؟
بله.
می ساختین؟
نه کارای قبل از انقلابم هم همش در حوزه کارای مستندی بود که همجور شکار میکردم دیگه، یعنی دوربینی که دستم بود و میگفتم که این حلقه 4 دقیقه‌ای رو یه جوری با این موضوعات هم پیش اومد، یعنی این به اصطلاح شلوغیایی که در سطح شهر شروع شد به شکل گرفتن و اینها برای من جذاب بود و واقعا الان افسوس میخورم که
من وجود
اول دارم. آره، ما به ما یعنی روز اول که تلویزیون و رادیو اینها به قولی فت شد و اینها گفتن که آرشیو تلویزیون نیاز داره هر کی هر چی داره بیاره، ما هم نمیدونستیم. بعد که من خودم اومدم دیدم بلوشویه توی این سازمان. چرا من این گنجینه‌ای که داشتم و اینجوری اومدیم دادیم و
الان نداریم؟
هیچ هم نخیر، هیچ دسترسی به اون کارها ندارم. خیلی دوست داشتم که حداقل شاید یک دقیقه برای خودم نگه می‌داشتم. خب حالا الان شما ببینید هر کسی با موبایلش یک دوربین فیلمبرداری داره و هزاران کار میتونه بکنه. با اون شرایط سخت و دشوار
یه مقداری دوربین 35 اون موقع
بله.
بسیار مجهزتر، شفافتر، بهتر.
در حالی که ما اولین دوربینای 35 که باهاش مثلا درگیر شدیم مشکل صدا داشتیم.
بله.
بله صدایی که حالا صدا برداری سر صحنه نمیشه کرد و فلان. شما به هر حال بیش از من در محضر شما دیگه بی ادبی سینمایی نکنم.
اجازه بدین که تختی بریم. تختی بریم.
بوی کباب شنیده، خبری نیست. قرد آقا میکنم.
موریانه همه چیز رو میخوره غیر از دم صابخونه رو.
پوست خرگوشه زیر پا میذاری؟
کرم از خود درخته.
حروم خوری اونم شلغم.
از من عباسی، از اون عباسی، از من عباسی، از اون عباسی.
تو سیاهی این شب یلدا شرافت تو یا وقاحت اون برام چه فرقی میکنه؟
هنوز خر نمرده تا کوفته ارزون بشه.
استاد خوم می بود و شاگردی پیاده شکسته.
یعنی ما بعد از هفت کره زاییدن حالا باید بریم از این اون بپرسیم رسم زاییمون چیه؟ تو مثل یه میم میمونی که نه منفجر شدی نه خونسا. این بسط موندی میونه دست و پا. هیچکی نمیدونه چطور میشه تو از کار انداخت. هیچکی هم نمیدونه کی قرار منفجر بشه.
این آقا پوست خرس نکشته رو به ما فروخته. ما هم خر شدیم و خریدیم.
اون خریت کرد به چند تا آدم لگد زد. آدم که بر نمیگرده به خر لگد بزنه. کدوم چون؟ کدوم شما؟
یعقوب راست میگفت مرگ که هنجیر میخوره نوکش کجه.
زندهش موی دماغه، مردهش چشم و چراغه.
مدارک سرقت شد. حقیقت که گم نشده.
بله حقیقت گم نشده. تکه تکه شده به اسم معرفت. افتاده دست یه مشت آدم میمرد.
صد بار گفتم مصطفی پشتش گرمه از یه جایی حمایت میشه.
بله میدونی کجا؟ همون جایی که حقیقت گذله شد. میدونی کجا؟ پای اون سفینه فضایی که تو خیابونا این شهر جلوی چشم حیرت داره خلق الله شدیده. یه بار که توش لم دادی باز میفته به قبقبه چکم تومونت. حقیقت میدونی کجا گم شده؟ لایه جرد خشتگل همین برج و باروهایی سر به فلک زده. وقتی حوث میکنی که طبقه 22 برج شنا کنی وجدانت از خشتکت میزنی بیرون. آب جگوزی با بقیه نزاکتا میشرو میبر اونجا یه عرب به انداخت.
این شد یه حرف حساب. ما باید اول همین رفیق رفقا رو برگردیم سر جای اولشون. اینا که برگردن حقیقت هم برمیگرده سر جاش.
حقیقت وقتی برمیگرده که هر کی خواست حق حساب بگیره دستش بلرزه. هر کی خواست ضعیف گوشی کنه باش گیر بیفته. اعتقاد مردم باید همین باشم.
جناب روزبه، حالا که رسیدی به قده چرکی برو دنباله یه جراحه ی آرتیست.
این کار یه جلودار میخواد. یه جوان مرد که درد مردم شکرش آتیش بزن.
آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم.
این کار خود فرازت.
اشتباه شما تا حالا این بوده که میخواستی از حاجی جنزبان بسازی.
به اندازه جلو بگو به اسم الله. زبان داره، سواد داره. فداد بشم
دور ما رو دیگه خط بکش. دست از این جنگولک بازی بردار. برو دنبال یک کار درست درمون.
گفتگوهایی که میشنیدید بخشی از گفتگوهای فیلم دیوانه از قفس پرید ساخته میهمان ارجمند من جناب آقای دکتر معتمدی است. من نخست از اینجا عرض بکنم درباره همین بخش هایی که از دیالوگ های فیلم دیوانه از قفس پرید که به نظر میرسه که ادبیات خیلی تفوق داره، یعنی ادبیات به نظر میرسه که خیلی آهنگین و شعرگونه است و خیلی هم عنایت داره به گفتگو و فرهنگ مردموار ما
بس.
یعنی بیان مردمی داره و خیلی خیلی شاعرانگی درش بیانه، تقریبا گفتگوها استعاره ها
بله.
به شکل خیلی زیادی. من در نوجوانی در یک جشنواره یک فیلم فرانسوی دیدم که شاید شبیهش دیگه ندیده باشم، که این تمام مدت 2 ساعت گفتگو بود، تنها گفتگوی فلسفی بود. نظرم این یک نو سینمایی است، به نظرم ارجمند اگر کسی سینما رو دوست داشته باشه و فلسفه رو دوست داشته باشه.
کارا ژان لوک گودار عمدتاً همین شکله.
این خیلی غلیظ‌تر از بله دیگه اون سینمای نو فرانسه. گودار اینها هم دیالوگی است، اما تروفو هم دیالوگی است و دیگرها. اما این فیلمی که من دیدم فکر میکنم که او هم یک فیلسوف بود که فیلم رو ساخته بود، یک طرح موضوع میکردن و دائما درباره اون فلسفه با هم دیگه گفتگو میکردن. این فیلم این چیز رو به من یادآوری کرد. یکی این که خب فیلم دو بخش داره، هموطنان عزیزمون میدونن، یه بخش که توضیح صحنه است، فیلم نامه کنسپسیون پیشنهاد کارگر فیلم نامه نویسه، یه بخش هم دیالوگه. تا اینجا ما چون رادیو هستیم دیالوگ ها رو میشنید، فیلمنامه رو خودتون نوشتید. اول من به هموطنان گفتم که از شما خواهم پرسید که فکر میکنم حدود خیلی سال پیش من یه فیلمی فرانسه دیدم، دیوانه از قفس پرید، که خیلی هم فیلم اون موقع مطرحی بود که اون آقای
جک نیکلسون
بازی میکرد.
بله اون فیلم در حقیقت پرواز بر فراز آشیانه فاختر، بله که نمایشنامه و اینهاش
بله.
شونو کیسی
و فیلمنامه نویس ایرلندی،
بله. میلوش فورمن فیلم خیلی فاخری ساخت، از فیلم های مهم تاریخ سینمای آمریکاست، فیلم های جدی هالیوود واقعا. از اون لحظات که آدم یه مقداری هی شک میکنه تو اون نگاهش که یه همچی فیلم هم ساخته
میشه، تو هالیوود هم ساخته بشه،
بله.
به خصوص اون زمان
و نه در ایران با نام دیوانه از قفس پرید نمایش داده شد. یعنی
بله
این اسم در ایران گذاشته شد روی فیلم. میدونید مرسوم بود، سعی میکردن یه اسمهایی انتخاب کنن، کما اینکه در دوبله تصرف میکردن.
بله.
در نام خود فیلم هم قبل از انقلاب تصرفاتی صورت میگرفت. بله. از جمله این بود.
بله درست میفهمید، پرواز باید فراز آشیانه فاخته میشون. بله
کار فوق‌العاده.
اون خانم پرستار من هنوز یادمه که بله. یک چهره سنگی بی‌عاطفه‌ای داشت.
بله.
و من دیگه هیچ وقت تو هیچ فیلم اون خانم رو ندیدم.
اون خانم هم جایزه اسکار گرفت همراه.
برای همون فیلم.
بله.
و اون آقای سرخپوست.
بله. بله. من حالا یه مقدار به دلیل حافظه اسمای اینا یادم رفته.
بله.
ولی اون فیلم هم جایزه کارگردانی گرفت، اسکار کارگردانی، هم فیلمنامه، هم بازیگر زن و مرد، هم آقای نیکلسون، هم اون خانم که نمیدونم چرا اسمشون الان یادم نمیاد. و ما هم یه مقداری توی محضور گیر کردیم، یعنی قهرمان قصه ما یلدا بود که خانم کریمی نقششو بازی میکرد.
بله.
و تا لحظه که میخواستیم کلید بزنیم این فیلمنامه اسمش بود شب یلدا. و هیچ اشاره ای هم به شب یلدا نداشت،
فقط به خاطر
آغاز این تاریکی در زندگی یلدا بود. که روز یلدا شب می شد و ما می‌خواستیم راجع به این شب صحبت کنیم که این شب چرا در این روز روشن شکل گرفت. و ما آغاز اواخر دهه 70 بودیم و اوایل دهه 80. الان خیلی از دوستان میان به ما میرسن میگن که این فیلم انگار برای شرایط امروز ساخته شده، این مسائلی که امروز با جریان سرمایه‌داری به هر حال به این شکل در آمده و این احساسی که امروز توی جامعه ما نسبت به سرمایه سالاری و اینها میشه و
طبقاتی،
مسائل طبقاتی، مشکلات اقتصادی غیره و اینها، میگن که انگار این فیلم برای امروز ساخته شده. و خیلی الان من پیامای اینجوری دارم دریافت میکنم. خب یه مقدارم گله دارم، اون فیلم خیلی قلقم شد و من به هر حال رضایت دادم برای پخش فیلم، گفتم که باز
سانسور شد.
بله بله.
چند دقیقه؟
30-40 مورد بود.
یعنی به ساختمان درام لطمه وارد،
به ساختمان درام لطمه وارد کرد، به خود این، مثلا فرض کنید خانم کریمی از خونه آقای نصیریان اومده بود بیرون، بعد کات میخورد دوباره تو این خونه بود، این جریان برگشته اصلا حذف شده بود.
جواب نمیشد.
چرا؟ و به خصوص آخر فیلم. یعنی با اینی که ما اون سال اگر که یادتون باشه یکهویی اومدن اعلام کردن که یک سالم اتفاق افتاد در جشنواره فجر، گفتن که دیگه ما مثلا 30 تا جایزه نمیدیم و 5 تا جایزه، یعنی مثل اسکار برگزار نمی‌کنیم، مثل کن برگزار می‌کنیم، فقط 5 تا جایزه، یه دونم جایزه ویژه از داوران میدیم. و حتی جوایز فیلم های اول و دوم هم برداشتن، یعنی 5 تا سیمرغ هم از اون ور حذف شد، یعنی 35 تا شد 5 تا.
فیلم در جشنواره بود؟
بله، فیلم ما در جشنواره بود. و من گفتم خب خیلی بعیده دیگه، ما موقعی که اون همه چی بود نمیگرفتیم سیمرغ چیزی، حالا دیگه الان که
نسخه کوتاه شدنش تو جشنواره،
نه تو جشنواره نسخه کامل بود. بله. و خب اساتید بزرگ اون سال تو هیئت داوران بودن، مثل استاد مهرداد فخیمی،
خدا رحمتش،
افرادی خیلی برجسته از این فیلم دفاع کردن که ما شاید اون سال تونستم تقریبا نیمی از جلسه مرخا رو این فیلم گرفت، یعنی شاید از اون 6 تا سیمرغ ما 3 تا سیمرغ گرفتیم اون سال. ولی بعدن
کیا گرفتن؟
سال 1381 بود فکر کنم.
برای چی گرفت؟
به سیمرغ فرونه بهترین فیلم رو گرفت، بهترین بازیگر زن رو گرفت، عوامل دیگه همه کاندیدا بودن، منتها تو همون 5 تا رشته‌ای که امکان داشت. و بعد یک جایزه ویژه داوران هم آقای مجید انتظامی به عنوان موسیقی متن گرفت.
موسیقی متن.
بله.
من نمیدونم موسیقی متنشو داریم؟
خیلی خارق العاده است موسیقی متن، یعنی
حتما.
استاد انتظامی موسیقیایی ساخته واسه فیلم‌های مختلف که اینها خب خیلی در مثلا شما می‌بینید مناسبت‌ها رادیو حتی پخش می‌کنه، به موسیقی مستقل نزدیک، ولی این موسیقی به موسیقی فیلم خیلی نزدیکه
که نمیشه پخش کرد.
4 بار ما نشستیم و خانم ایشون هم خیلی همکاری کرد توی اون جلسات.
من معذرت می‌خوام، همین که گفتگو می‌کنیم موسیقی استاد مجید انتظامی عزیزمون هم داره پخش میشه میشنوی. من میخوام بگم به نظرم میرسه که حضرت عالی میلتون به موسیقی، حساسیتتون زیاده، علاقتون به موسیقی در آثارتون کمتر از علاقتون به انتخاب عنوان فیلمه به نظر.
ما دیگه اونجا دیگه تنها چیزی که به ذهنمون رسید اینه که موضوع رو از شخصیت خانم کریمی منتقل کنیم به آقای پرستویی، یعنی رفتیم عنوان شب یلدا رو منتقل کردیم به شخصیت آقای پرستویی، رو دیوانه از قفس برید. خیلی واقعا در لحظه، چون علتش این بودش که خب آقای اگه یادتون باشه همون سال آقای پوراحمد فیلم شب یلدا رو ساخته بود.
آها بله.
بعد دیگه اصلا امکان نبود حتی ما این اسم
اون فیلم رو
بتونیم بله انتخاب کنیم، چون اگه فاصله هم داشت باز ممکن بود مثلا 10 سالی گذشته بود. این خیلی در همون تب و تاب جشنواره اسم تازه رو انتخاب کردیم و این اتفاق افتاد برای این فیلم. ولی من فیلمی داشتم که حالا مثلا اون فیلم زشت و زیبا که عرض کردم استاد علیزاده سیمرغ بهترین موسیقی رو گرفتن، یا این فیلم، من بعد فیلم آلزایمر هم اصلا 110 دقیقه یک آن موسیقی نداره.
خب راجب
سکوت مطلقه،
اصلا موسیقی،
اصلا موسیقی خب نداره.
راجب آلزایمر هم من یه فیلم باز آمریکایی دیدم چند سال پیش، آلزایمر، که یک خانم نظرم فیلم خیلی خیلی درخشانی بود. شما چه سالی ساختین آلزایمر رو؟
88.
نه شما خیلی قبل از اون به نظرم ساختین. من فیلمم 4-5 سال پیش اون فیلم رو دیدم.
من اون فیلم رو مشکلی ندارم که حتی بگم که تحت تأثیر کدوم یک از آثار سینمای غرب بودم. من برای ساخت فیلمم آلزایمر به شدت تحت تأثیر دو تا کارگردان بزرگ و دو اثر مهمشون بودم. یکی فیلم معمای کاسپار هاوزر ورنر هرتزوگ و یکی مردی بدون گذشته آکی کوروساکی. این دوتا فیلم خیلی در ساختار بخشی به فیلم آلزایمر کمک کرد. منتها ببینید من
چون فیلم نامه رو خودتون نوشتین؟
بله بله، من همه کارام
از زمانی که فیلم نامه رو می نوشتین شما نگاه داشتین به این دو فیلم یا از
نه. ساخت؟ نه نه، موقعی ساخت، یعنی توی ساختار سینمایی خیلی وام گرفتم از این دو اثر. چون من کارهام، اگر که حالا یه فرصتی شد راجع به ساختار کلی کارهام صحبت کنم، من دقیقا از مبادی فلسفی شروع میکنم و میام به سراغ به اصطلاح ترجمان سینمایی. برای خودم
یعنی ترجمه اون جهان‌بینی فلسفی رو عینی میکنم.
دقیقا
یه موضوع ذهنی رو عینی میکنیم.
من معتقد بودم که ما موظف هستیم که حتما زبان سینما رو توسعه بدیم. من دوست ندارم که یک فیلم تکراری ساخته بشه. این فیلم تکراری ممکنه مضمونش تکراری باشه، ممکنه ساختارش تکراری باشه، خیلی چیزاش ممکنه تکراری، شخصیت ها ممکنه تکراری باشن. چیزی که برای خودم انتخاب کردم این بودش که اگر که ما از اندیشه وام بگیریم، چیزی که امروز ما در نظریه فیلم ژیل دلوز دیگه کامل میبینیم که این تفسیر شده با جزئیات که چجوری این اندیشه به مکان و زمان تر در سینما یک و سینما دو کتاب مهم ژیل دلوز کامل، بلکه اون زمان که ما شروع کردیم این نظریه رو هم نخونده بودیم و نمیدونستیم. اصلا سینما به مثابه تفکر یک ایده جدیدی شاید 20 سال بعد از این که من سینما رو شروع، ولی فکر میکردم که ببینید من به دو نفر در سینمای ایران خیلی تعلق خاطر داشتم و فکر میکنم اینا کسانی هستن که زبان سینما رو توسع بخشیدن. یکی در دوران گذشته استاد سهراب شهید سالس و در سینمای پس از انقلاب استاد عباس کیارستمی. من معتقد هستم که و در کلاس هام هم دارم اینا رو تدریس میکنم، توضیح میدم. البته ما آثار درخشان پراکنده داریم، کار ویژه آقای امیر نادری رو در چند تا کارش نمیشه نادیده گرفت،
مثل دونده
آباد خاک، مثل حتی بعضی از کارهایی که قبلا کردن.
کلایماکسش به نظر من دونده است.
دقیقاً. یعنی دونده کار کلاسیکه که ما نگاه کنیم و ببینیم که یه آموزه‌هایی برای توسع زبان سینما که داریم صحبت میکنیم. دیگه اون شات معروف یخ و دوندگی که این دونده رو داره نشون.
من اتفاقا می‌خواستم از شما بپرسم که در غرب خیلی معموله که فیلمسازانی با اندیشه فلسفی فیلم بسازن،
بله.
یعنی هم فلسفه دان باشن، حالا اگه فیلسوف نباشن نه، ولی فلسفه دان باشن،
بله.
و همین که در سینما فلسفه رو تبیین بکنن،
بله.
اما آیا در سینمای خودمون شما میشناسین کسی رو؟
من معتقدم که هنرمند واقعا صدها فرسنگ فراتر از فیلسوفه، نیازی نداره که حتی فلسفه رو به این شکل کلاسیک و آکادمیک مطالعه کرد.
خب از اونجوری باشه
چیزی پیدا میکنه
که باشه شهید سالس فیلسوف بزرگیه، کیارستمی فیلسوف بزرگیه واقعا، و دیگر آقای بیضایی فیلسوف دیگر.
ما در تاریخ فلسفه وقتی صحبت میکنیم میگیم که اصلا مثلا میگم ایتالیایی ها یا روسا چرا فیلسوف بزرگ ندارن، میگم هنرمند دارن. یعنی وقتی
میکلانجلو داوینچی داره
میکلانجلو، وقتی شما در روسیه میبینید که پوشکین داره، چخوف داره، داستویفسکی داره،
اخماتوا داره، داستویفسکی داره،
نیازی به فیلسوف نداره. ببینید فیلسوف تازه میاد الهام میگیره.
البته این دوتا فیلسوف هم دارن، منطقه نه فیلسوف در
بله.
آلمان و فرانسه،
بله،
و
که اونها انگلیسه. بله بله، منظور اینی که ببینید من نمیخوام بگم که شرط لازم ساخت اثر سینمایی دانستن فلسفه است، نه، هنرمند مکاشفه خودشو میکنه. من چیزی که برام مهمه اینه که هر اثر سینمایی سینما رو از اون حدی که هست به اندازه یک اپسیلون هم شده جلو ببره.
ولی خب همون که فرمودید ما همون کاری که فرمودید که استاد سهراب شهید سالس عزیزمون میکنه، اما این خیلی شازه و خیلی به نظر من خوبه که یک نفر با یک جهانبینی فلسفی فیلم میسازه به زرس قاطع. اصلا اجتناب ناپذیره که فلسفه او تأثیری در ساختمان فیلمی که میسازه نداشته باشه. یعنی دست کم توقع ما این چنینه، حالا یا در دکوپاژش یا در حرکتش یا در دیالوگش یا موضوعی که مطرح میکنه. من شوربختانه راجع به آثار سینمایی شما اعتراف میکنم که خیلی بیسوادم و خیلی کارهای شما رو ندیدم. خیلی الان کنجکاوم که در نخستین فرصت این آثار رو ببینم، هم مکتوباتتون رو بخونم هم آثارتون رو ببینم که بتونم با زبان باز در این باره با شما گفتگو کنم.
الان در رابطه با این کارها یک مجموعه آثاری چاپ شده در
فیلمنامه‌اش.
بله، فیلمنامه های این آثار چاپ شده و مجموعه مکالمات فلسفی که حول و حوش این آثار بوده. مثلا فرض کنید راجع به همین دیوانه از قفس پرید، ما حدود سال گذشته میزگردی داشتیم با حضور آقای دکتر رضا داوری اردکانی به عنوان فیلسوف و آقای دکتر شجاعی زند به عنوان جامعه شناس. حالا منم خودم به عنوان به اصطلاح گناهکار مرتکب این به اصطلاح فاجعه معمولا حضور دارم توی قصه و بحث ما راجب این بود که این عقلانیت مدرنیته پرسش بود، همین پرسش که پست مدرنیست مطرح میکنه در این رابطه. الان عنوان کتابم این هست،
مکالمات
عقلانیت مدرنیته
و منتشر شده.
بله بله، عرض شد خدمتون. مثلا راجب زشت و زیبا مجموعه چندین به صلاح مباحثی که بود با آقای دکتر دینانی جداگانه گفتگو شده که ایشون فیلم رو تحت عنوان فلسفه وجودی، مثلا تعبیرشون بود که مانیفست فلسفه وجودی است. بعد میزگردی بودش که آقای دکتر آیت الله که موقع رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بودن.
آقای دکتر
بله،
وقتی من قفلت کردم به حل زمان بیرحمانه، من فکر میکردم حالا یک ساعت دیگه یا سه روز دیگه فرصت ده، نمیدونم چیکار بکنم.
بسیار خوب، همین دیگه دوتا عبارت رو من تمام کنم. به هر حال این جلسات متعدد بوده، آقای دکتر قایمی‌نیا بودن که رو بحث عرفان وجودی کار کردن، آقای دکتر عباس‌زاده بودن که روی مقوله اگزیستانسیالیسم کیرکگور بحث میکردن. این مثلا مناظره اینا انقدر جالب شده سر شواهدی که از فیلم میارن برای اینی که این کدوم یکی از این مکاتب هست. خب مجموعه اینها جمع شده و این الان 6 تا اثری که به اصطلاح غیر از فیلم هبوط که اون بحثش جداگانه بود، عناوین کتاب ها مثلا حکمت، عرفان، اگزیستانسیالیسم عنوان کتابی هستش که در ارتباط با زشت و زیبا هست و همینجور تا کار آخر سوء تفاهم.
دیدار در آینده که داشته باشیم خدا بقای بده با کرکگار آغاز بکنم. خیلی ممنونم هموطنان جان، خیلی خداحافظ.
های چشمه نور، هم قیمت مناسب و هم فرصت پرداخت، این یعنی حمایت واقعی از مصرف کننده. پذیرش نمایندگی از سراسر ایران. لوستر چشمه نور chenko.ir.
ما با آتش فلز همراه با هنر دستان ایرانی توانستیم با تجربه بیش از 3 دهه خود در تولید کارد چنگال زینت بخش سفره شما باشید. صنایع استیل ایران
شده تار و پود فرش، پره از نقش و نگار.